مظفر اینجوریه تحقیقش رو بذاشتم مثل با برهان دیگه تو با برهان هم که با شهید زدی جنبندش کردیم تعریف هم بعد با یا با قاید باشه یا با موضوع دیگه معمولا تعریف ها یا تعریف به قاید هم یا تعریف به موضوع هم دیگه باز دعوا برمیگرده با همون دیگه
تعریف
نه یه جاهایش مثلا تو فضای آموزشی این تقلقه تعلیم و تعلم چرا باست این مقدار تعریف رو بررنگ میکنه بله شما شاید برای اصل تأسیس این بحث یا آوردن این بحث نیاوردن این بحث با قاید کار کنید حل میشه مسئله تو ولی به جایی که هدف آموزشی است که یه تصور اجمالی میخواید از اون بحث ارائه بدید اونجا خب تعریف اگر صورت بگیره بدون صغور بحث مشخص تر میشه برای متعلم یه جایی باید اهداف این شکلی تمیز داده اونم باز غرض ها یعنی متناسب با غرض ما مجبور میشیم که تعریف کنیم
تو اگه چطور شد بگیر کنیم بگیم خب این تعریف
بگیم
دون با این درست
میشه همه از ما قاعده هست آخه نه چرا تو بعضی مثلا فرض کن نظامات که آقایی که به قاید التزام نداشتن یا به موضوع التزام نداشتن بعضی سعی کردن با جامعیت مانیت با تعریف درست کنن داریم نظام فکری بعضی ها تعریف مهم میشه دیگه یعنی تمام تنها ملاک رو تعریف دونسته طرف به موضوع قاید نتونسته برسه مثلا اونجا چرا چرا تعریف پر رنگ میشه خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید و علی نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علا در دیرین از داخلین محصومی سیان و عقیت الله کل عرضی خوشی و عرباش لانتون به طلاب مردم و خدا بهم اتولا و مردم و خدا آقا بیست بیست تزمینی بیاد
بیست بیاد
تزمینی بیاد میخوایی نیاد خب باطنم شاید دوستان باشه بحثمون در این روز سلاسه علم و اصول بود همون بحث برای تعریف و موضوع و قاید و اینها و عرض شد که آیه سبحانی تعریف و اصول رو تلاش دارد متناسب با فقه تعریف کنم تعریفی رو برای فقه ذکر کردن همون تعریف مشهور خودمانیشه که العلم بالاحکام شریعت فرعیه لدلت تفصیلیه حالا گفتیم تعریف خیلی محل تأمل و اشکال و اینها قرار گرفته از نظر عبارتی هرچند مفهوم روشنه چی میخوان بگن ولی به ابهامایی در عبارت این تعریف بالاخره وجود داشت اون علم چجور معناش بریم حکم دقیقا چجور معنا بشه و چیا رو بخواد خارج کنه مثلا شرعی چطور فرعی چطور اینا که حالا اجمالا لازم بود تو عبارت اشاره کردن اون مهم ما رو ما هم همونا رو فقط ضمن عبارت استفاده دیگه پرداخت می‌کنیم منتها گفتیم که از این ورودهای صبحانی میشه این استفاده رو کرد که به هر حال علم و اصول یه جنبه عالی برای فقه داره و همیشه متناظر با فقه خواستی تعریف بشه متناظر با فقه اصلا به وجود اومده متناظر با فقه تطور پیدا کرده و اگر ما این تناظر با فقه رو بین اصول و فقه رو از دست بدیم یه جاهایی دیگه خراب کردیم فضا رو دیگه مثل همون تو تایش تطور بحث می‌کردیم که اصول اصولی شد که خیلی اصول زده شد یعنی دیگه واقعیت فقه رو پوشش نمیداد از چند جهت اینطوری شد یکی اون دقتای اوجای اصولی که گفتیم باعث شد که بعدها اخباریگری به وجود بیاد و اینها یه بخشی هم همین بحثای تورم اصول، یعنی یه بحثای علکی که خیلی ثمره فقهی نداره ولی خود دقتای علمی وسواسگونه ای رو ما به خرج دادیم، مثلا چند صفحه پرداخت کردیم به یه مسئله ای که اصلا ثمره فقهی نداره. چه مثلا به خاطر یه مقدار باید تو تطور اصول و توسعه و تذیب اصول اون واقعیت فقهی ماجرا لحاظ بشه، یعنی خیلی ما دور از واقعیت فقهی نباشیم. در واقع یه بخشی بالاخره متناظر با اون نیاز فقهی به هر حال بحثا باید سامون پیدا بکنه و
این
بله فعلا با فخخص گفتم. حالا ببینیم توضیح میدیم. متناظر با همین نکته گفتیم که خب حالا اگر ما تو فقه بخوایم یه در واقع توسعه‌ای رو داشته باشیم، البته به خواست ما هم نیست، یعنی می‌خوایم توصیف کنیم که فقه این گونه است، یعنی فقه گاهی اوقات اون فقه مصطلح در واقع دانش خاص محل بحث ماست که همین 51 دو باب مثلا فقهی مصطلح ما باشه، همین فقه رساله‌ای ما باشه، خب این اصطلاح اشکالی هم نداره، ولی یه اصطلاح هم میتونه داشته باشه که نفر به این خود گسترده تر ببینیم، کمان که عرض شد تو متون اصلی ما، تو متون آیات و روایات ما واژه فقه به کار میره بیشتر همین مد نظره، یعنی فقه متعلق به کلیت دین، فقه متعلق به همه بخش های دین. و اینجا اون نزاع پیش اومد که حالا همه بخش های دین تا کجاست و اسم این رو ما گذاشتیم فقه بالمعنی هم در هر صورت. حالا سر حدود و ثغورش دعواست، گفتیم یکی مثلا فرض کنید با مثلا انتظار بشر از دین حیطه فقه رو مشخص میکنه، حالا گاهیم به فقه حد اقلی میرسن مثل نظیر بازرگان و امثال اینا که یه فقه حد اقلی میسته وزی روشن فکرهای ما، یا به یه فقه حد اکثری میرسن فرق نمیکنه، مثل مثلا فرض کنید به بعضی از متکلمین ما مثل خود رو برا مثل مثلا آی جوادی به یه بیان تو انتظار بشر از دینشون ها با انتظارش از دین کار کرده ولی به یه حیطه وسیع تری رسیده، یکی نه با انتظارش از دین کار کرده ولی به محدود تری رسیده. مثلا ما که گفتیم کلا اصلا با ادبیات انتظار بشر از دین ورود کردن غلط، خیلی نگاه هومانیستی داره که با نگاه توحیدی قرآن خیلی سازگار نیست. ما اگه بخوایم ما این ادبیات کار کنیم بعد اضطرار بشر به دین رو بگیم از طرف ثبوت، از طرف واقع، یعنی واقعا بشر محتاج به اینا هست، حالا چه خودش بخواد چه خودش نخواد، چه خودش توقع داشته باشه توقع نداشته باشه. اگه با این ادبیات کار کنیم خب دیگه گفتیم دیروز باز دو بیان میشه دیگه، یکی مثلا نگاه عرفانی یا جوادی میگه همه علوم اگر علم باشن و مطابق با واقع باشن میشن متن دین، میشن فعل خدا، فعل خدا متن دینه مثلا، یا قول خدا میشن که همین کتاب سنته، یا فعل خدا میشن که همین تکوین عالمه دیگه. درست شد؟ یه نگاه عرفانی اون شکلی ممکنه بیاد بگه همه اینا دینه. ما گفتیم حالا این نگاه عرفانی درست، ولی اینکه اینا واقعا دین نامیده بشن یه مقدار سخته. این ما مثلا تو بحث کلامی وقتی دین رو اثبات میکنیم یه همچین نفاق وسیعی از دین اثبات میکنیم، یا اونجا فقط همین محدودیت های عقل بشر و محدودیت های مثلا فرض کنید فهم بشر رو تذکر میدیم و اینکه نیازهای گسترده ای داره، این فهم ناقصش و نیازهای گسترده شو نمیتونه فراهم کنه، بس به دین نیاز داره و با وحی ما میایم تو کلام دین رو اثبات میکنیم. اون دینی که با وحی اثبات میشه توی کلام اون نگاه عرفانی های جوادی رو پوشش نمیده، در حقیقت شده اون نگاه خیلی وسیع تر میشه از این چیزی که ما تو کلام استفاده کردیم. خیلی دایی نداریم که بالاخره اسمشو بذاریم دین اون نگاه عرفانی های جوادی، در اینکه نگاه درسته ها که بالاخره علم اگر مطابق واقع باشه فعل خدا رو داره کشف میکنه دیگه، خب بحثی نداریم که اینکه نکته ای نداریم، اما اینکه حالا اون دین واقعا یا فرض کن مثلا عقل حکم عقل و اینا اینجاش یه مقدار گفتم شاید کسی زاویه داشته باشه با فرمایش ایشون. تو این فضا اومدیم گفتیم که خب اگر رفتیم تو فضای این که بالاخره کل عرصه دین رو میخوایم متعلق فقه قرار بدیم و دین رو هم حدود و ثغورش رو باید مشخص کنیم، گفتیم که تو مشخص کردن حدود و ثغور دین با این مبنا که وحی باید بیاد حدود و ثغور دین و نیازهای بشر رو مشخص بکنه، مقداری که دین باید بیان بکنه، اینجا دیگه باید به صورت پسینی از خود کتاب و سنت تحلیل کنیم. ما دیگه خیلی به صورت تفصیلی برهان پیشینی نداریم که دین اینجا وجود داره، اینجا وجود داره، اینجا وجود نداره. اینو به صورت پسینی از متن کتاب و سنت باید تحلیل کرد. لذا متعلق دین شناسی ما، متعلق فقه ما، فقه عام ما میشه کل کتاب و سنت. دقیق کردیم کل محدوده ای که کتاب سنت ورود در واقع هادیانه و ورود هدایتی به اون عرصه ها رو ضرورت دونسته، اونها میشن متن دین. حالا حدودش دیگه هر چقدر باشه دیگه، هر چقدر کتاب سنت ورود کرده اونجا دین امتداد پیدا میکنه، درست شد؟ اگر یه همچین فقهی خلاصه محل بحث ما باشه، ما مواجهیم با در واقع گزاره‌هایی در دین که دیروز اجمالش رو عرض کردم، بخش‌هایش هست و نیست‌های عالم رو توصیف کرده، یعنی مجموعه دین اینجوری میشه، یه بخشش حقایق و توصیف میکنه جهان هستی رو. حالا فرق نمیکنه چه مثلا هستی شناسی مطلق باشه، یعنی بحثای فلسفی، چه مثلا خداشناسی باشه، بحثای توحیدی و اینها، چه بحثای مثلا انسان شناسانه باشه، درکه از عرفانی و رومزه، نه خیلی فهم کنه. اینجا میگیم حقایقی که دین گفته، نه همه حقایقی که تو تکوین هست. ببین یه بخشی از بیان حقایق، یه بخشی از دین و وحی بیان باید ها و نباید هاست، بیان اعتباریات. درکه شد ما از ادبیات دین داریم استفاده میکنیم، نه از این که هر فعل خدا یا قول خدای دین است. توجه بشه. پس اون فیته ای که وحی و دین حقایق رو تبیین کردن میشه یه بخشی از دین. فرق نمی‌کنه مال کدوم علم باشه، علمش میخواد عرفان باشه، میخواد فلسفه باشه، میخواد کلام باشه، میخواد جامعه شناسی باشه، تاریخ باشه، هر چی هست. به علمش فعلا کار نداره. اون گزاره‌ای که دین تبیین کرده واسمون مهمه دیگه. درست شد؟ فقه میتونه متعلقه اون قرار بگیره. بچه این که حدود صغور اعتباریات باشه، اعتباریات مطلق در واقع نظام های ارزشی رو میگن دیگه، همه باید ها و نباید ها، نظام های ارزشی، همه باید ها و نباید ها، همه شایسته ها و نشایسته ها، حالا باید تعبیری که دیگه اسمشو میخواید بذارید، نظام هنجاری و ارزشیه که خوبه، بده، باید انجام داد، نباید انجام داد، باید ترک کرد، اینا نظامات ارزشی همه رو میگیره دیگه. آره. حالا این نظام‌های ارزشی ما چه میخواد باز بیام علمش مهم نیست، چه میخواد علم فقه متکفلش باشه که میشه چی علم فقه؟ احکام افعال مکلف، احکام افعال مکلف، یعنی فعل اختیاری مکلف رو حکمش رو فقه میخواد بیان کنه دیگه، درست شد؟ چه اینکه نه مربوطه به مثلا فرض کن اخلاق باشه، مربوطه به نظامات حقوقی باشه، مربوط به مثلا فرض کنید چه بدن فرهنگ باشه، مربوط به جامعه باشه، مربوط به تمدن باشه، هیچ فرقی نمی کنه دیگه. اون قسمت اعتباریات رو اونجایش که دین ورود کرده، اونم دینه، اونم فقه میخواد، اونم اجتهاد میخواد، اونم استنباط میخواد، اون بخشایی هم که ارزش‌شناسی اونام باز اجتهاد میخواد و استنباط میخواد میخواد. ما اسم اینو میذاریم فقه بالملل، البته نمیخوام بگیم علم واحده ها، عرض کردم تو تعدد علوم ممکنه شما اینجا 10 تا علم در بیارید، اونش رو مسئله ای نداریم. مسئله‌اش اینه که بالاخره این بخشی از دین که یه گزاره مثلا فرض کن جامعه شناسانه رو داره تحلیل میکنه، توصیف میکنه طبق حقایق، یا داره ارزش گذاری میکنه طبق اعتباریات، این اجتهاد میخواد. حالا مربوط به گزاره کدوم علم اصلا واسه مهم نیست، هر علمی میخواد بذاریدش بذارید، ولی بالاخره تبیین دین تو اون مسئله استنباط و اجتهاد رو نیاز داره، فهم عمیقه رو که اسمش رو گذاشتیم تفقه رو نیاز داره، فقاهت رو نیاز داره. دقیق کرد چطور شد؟ این رو خود و صغرش رو میگیم فقه هم. خب حالا این حیطه فقه هم که اتفقه فی الدین و یه تفقه فی الدین و اینا میخواست مثلا همه این حوزه رو شامل بشه، ما به صورت تاریخی متاسفانه یا خوشبختانه رو بعدیم اختصاصش دادیم به فقه احکام مکلفه، احکام افعال مکلفه، یعنی فقه هست. این اسمش رو هم داریم فقه هست که اخلاق دیگه نیست، فلسفه دیگه نیست توش، نمیدونم فرهنگ و جامعه و تمدن و انسان شناسی و خودشناسی بالاخره توش نیست، هم عقاید توش نیست، هم خیلی از اعتباریات توش، دو تا اخر این میشه فقه اخر. از خب حالا فکر کنید سوال اینه، حالا این احکام افعال مکلفین رو انصافا خداییش همش رو فقه بحث کرده؟
سه تا
نه دیگه، این نه دو تا دیگه، اینم بحث نکرده که تمام احکام افعال مکلفین همه مستحبات اصلا فقه و ثبات رو پرداخت نکرده. یه جاهای استطرادی به چهار تا نماز مستحبی شمردن واسه تو بطایی چه داشته؟ یا مثلا مکروهات، اصلا فقه ما مکروهات رو بیان کرده؟ نه، حالا به این مناسبتی تو باب اطعمه و اشربه اونایی که توهم و حرمت داشته رو تذکر میدن که نه اینا حرام نیست، اینا مکروه، مثلا گوشت اولا حرام نیست، مکروه. از باب اینکه شما با حرمت اشتباه نگیرید تذکر میدن. گرفت چیزن رو عرض میکنم؟ ولی اگه بنا باشه من خود مکروهات و مستحبات رو پرداخت بکنید خودش چند جلد میشه. میشه عرض میکنم؟ کما اینکه از اون طرف همه واجبات محرمات رو شماردیم تو فقه، یعنی بیشتر دائیشون پرداخت به واجبات محرمات بوده، مکروهات و مستحبات و مباحات رو خیلی پرداخت نکردن تو فقه موجود. خب اما حالا سوال، همه واجبات محرمات رو گفتن؟ اونم که نگفتن. فعل ها دقیقاً حکم فعل مکلف، مثلا دروغ، دروغ حرام، دروغ حرام تو فقه ما بحث شده؟
اسراف
حرام تو فقه ما بحث شده؟ نه ما کجا بحث کرد؟ استفتار میگم، ولی تو فقه موجود تو لومه شما نمی کنید، تو رسالتون هم نیست. نیست در حرف
کنید؟ من درس خارجی برداریه؟
نه نه، دانش فقه دیگه، دانش نگه یه اوبیت جمعی داره دیگه، بالاخره متون اولیه‌اش، کتاباش، درساش، بحثاش، پژوهشاش، همه اینا رو میگیره دیگه. یعنی تاریخی که بالاخره یه دانش طی کرده تا امروز. درکت؟ بله، تو استفتاءات متناسب با سوالی که میشه مجبوره دیگه، مجبوره جواب بده. اونو خیلی لحاظ نکن. و همسال اینا، یعنی میخوام بگم حتی همون فقه احکام افعال مکلفین، اولا همه احکام مد نظرشون نیست، عمدتا واجبات محرمات مد نظرشونه. تو واجبات محرمات هم همه رو نگفتن، عمده واجبات محرماتی که مربوط به عباداته یا مربوط به معاملاته پرداخت شده. این همین فقه موجودی که شما تو لغه میخونید دیگه، یه بخش مفصلش برای عباداتشه، یه بخش آخرش هم که بحث معاملات رو ایناست. یعنی باز ما اختصاص خیلی اختصاصش دادیم به بخشای محدودی از واجبات و محرمات، نه همه واجبات و محرمات حتی. درست شد؟ حالا عرض میکنم یه محدودیت دیگه اینه که معمولا مکلف رو چی فرض کردن؟ فرد فرض کردن، یعنی شخص انسان مکلف. اگر یک کسی طبق همون مبادی دینشناسی اعم، یعنی هستی شناسی، اون بحثای حقائق، اگر طبق مبانی اون هستی شناسی اعم در واقع دینی یا اون قسمت حقائق دینی بیاد درسته به این نتیجه که جامعه هم میتونه مکلف باشه، یعنی از اونجا یه موضوع پیدا میشه که بیاد یه آمد تو بخشای حقیقی دین رسیدن به اینکه جامعه هم توان متحمل شدن و بار تکلیف رو داره. اون نتیجه اون بالایی میاد این پایین، این افعال مکلفین رو دیگه افراد مکلفین نمی کنه دیگه، میگه جامعه هم میتونه مکلف باشه. بالا بسم الله فقه ما این رو بحث کرده،
یه جایش هست مثلا یه واجبی که
جامعه نیست، اونجا فرد توضیح میده، جامعه رو هیچ جا پرداخت نکرده. واجب است من ولی فرد خود کنم و واجب است شمای مکلفی حکمت امتصال کنیم. باز هر دوش فردیه، هم ولی فقیه وجوبش فردیه، هم تو مخاطب فردیه. ما هیچ جامعه رو مکلف ندرسیم.
اون اسلام دیگه اینا جامعه هستی بعد
حالا ببینیم همش نه، ولی خب یه بخش زیاد چاره میتونه رو به جامعه باشه. حالا اگر این شد خب این خودش یه فتبابی میشه تو فقه دیگه، که آقا ما احکام افعال جامعه رو پرداخت نکردیم. تو این جامعه هم فعل میتونه انجام بده از نظر قرآن مثلا، اگر دیگه لوری حالا یه کسی ممکنه قبول نداشته باشه، خب هیچ مبنا قبول نداره، اما اگر دیگه کسی مبنا رو به تنظیم تو نگاه قرآنی خودش که آقا جامعه میتونه تکلیف داشته باشه، جامعه میتونه فعل انجام بده، جامعه میتونه عقاب بشه، جامعه میتونه عقاب بشه، دقیق کرد این اگه تصور رو داشته باشی خب هیچی دیگه، همون فقه اخص کلی فتح باب توش میشه و گستردگی پیدا میکنه. که ما معتقدیم خیلی از بخشای فقه حکومتی میتونه تو این فضاها ترسیم بشه، یا فقه تمدنی و فقه جامعه ساز و این حرفا که مثلا این روزا بحثاش هست تو این فاز هست، که خب اینا تو این فقه اخص ما دیده نشد. هرچند دانش فقه این کشش رو داره، چون موضوع دانش فقه همین افعال مکلفی قرار تو مثلا فقه احکام فعل مکلف رو بگیم. حالا مکلف فرد باشه یا جامعه فرق نمی کنه، حکم وجوب باشه، قربت باشه، استحباب باشه یا کراهت باشه یا عبادت باشه، فرق نمی کنه. اینا باید همش تو فقه بیاد.
مثلا
تو فقه موجود یعنی حس هویت جدی، یعنی همه ما با هم. الان نه بذاری خود رو جلوزن چشم بایی میکنم که طول سال مرموز کشید الان آخه مقدمات میخواد نداریم
نداریم که مثلا در جامعه اسلامی
کنان چی این الان بحث نشده ولی کتاب نداریم تو تفسیر قرآن اینا بحث شده ولی نه اونا رو باز فردی تعلیم میکنن آخه ببینید مثلا شما اون اجتماعی ترین احکام فقهی ما مثلا میخوام بزنم بیاره که شما ملموس باشه چشم مثلا فرض کنید امر معروف نهی از منکر الان امر معروف نهی از منکر دیگه همون حیث اجتماعی دینه دیگه، قشنگ معلوم اجتماعی دیگه، ولی من چیکار دارم با اون با من چیکار دارم در حالی که آفرین میخوام بگیم که این امر معروف نهی از منکری که کاملا جنبه اجتماعی داره فقهای ما چیکار کردن؟ فردی تحلیلش کرده، فردی تحلیلش کرده. یعنی چی؟ یعنی گفتم حالا ببین الان میاد فردی تحلیلش میکرده، یعنی چیکار میکردن دقیقاً؟ یعنی گفتن آقا بر من مکلف واجب است که جلوگیری کنم از این منکر، درست شد؟ یا داعی ایجاد کنم که این معروفه در جامعه گسترش پیدا کنه و رشد پیدا بحث پیدا کنه. اما دیگه خیلی اجتماعی دارم میگم، اوقا اینجوری میگفتم ما باید کلام میداختی نبا، ولی خب در فرض الان اینجوری گفتن، من خیلی حال میدم بهشون اینجوری میشه که بگیم ما معروف رو ما انجام میدیم به جهت اینکه معروف در جامعه بحث پیدا کنن، اینو نگفتن، ولی بر فرض الان اینجوری هم که گفته باشن خب باز ببینید یه جنبه فردی توش میاد. یعنی چی؟ یعنی میگه خب اگر من نهی از منکر نکنم چی میشه؟ هیچ، عقاب میشه. عقاب میشم یعنی چی؟ میرم جهنم. بگه که چه شد؟ دیگه نمیگه که بابا اگر تو نهی از منکر نکنی قرآن چی میگه؟ قرآن میگه جامعت مسخ میشه. اصلا مسخ جامعه یعنی چی تو فقه؟ فرض بزنم یا مثلا فرض کنید اگر امر معروف نهی از منکر نکنی دین از بین میره. ببین اون اثر اصلی وجوب امر معروف نهی از منکر رو نمیگن، میرن اون ثمرات بعیده بهشت و جهنمشو فقط میگن. یا اگر نهی از منکر نکنی عقاب میشی، امر معروف نهی کنی عقاب میشی. راستم میگه عقاب میشی یا منتها قبل از اینکه به جهنم برسی تو دنیا پدرت در میاد.
جهنم رفتنشون
اینه میتونیم قسمت های
جامعه
کردن یا اخرتش میره. اما تو فقه اینو گفتن؟
خب
میدونم اینو تو فقه گفتن؟
نه گفتن که دیگه خاطر این تخصیل کردنش که دیگه دیگه توی یه بحث کنید اون قسمتشو برم اون که
تو حقوق جامعه هر جا بابا اصلا بحث بکنن جاش مهم نیست اصلا. خب اما اول گفتم بودم شما اینجا یه عرب در بیار یا هزار تا عرب در بیار دعوا که نداریم، بحث بکن. بحث اینه که بحث نشده.
نه
آخه این تو عبادت اشکال نداره. ببین اگه نگاه ها ببین اگه نگاه کلا نگاه فردی باشه خب این درسته، این بیان بد نیست. خب تو نگاه فردی مزه من میخوام این کمالات فردی خودم برسن، کمالات فردی خودم لا نهایش میشه معاد، میشه بهش به جهنم و یاد. این تو نگاه فردی توجیه پذیره. خب اما بحث داره اینه که به همون نماز، یعنی یکی از ظرفیت هایی که فقه چیز داره، فقه فعال یا فقه مثلا هم داره همینه دیگه، که همین فقه اخص رو روی کرد و درش عوض میکنه. یعنی شما تو همین نماز هم که عبادت هست و کاملا میتونه صفحه فردی بشه، وقتی اون فقه عام اجتماعی یا فقه حکومتی توش پررنگ شد، شما همین نمازه رو هم دیگه اجتماعی تعلیلش میکنه. از اون نگاه فردی هم سر جاش درسته، اون رو نفی نمی‌کنی. دقیقاً چه جوری شد؟ اما همون نمازه هم میگه ببین فرق می‌کنه که شما یک بار نمازه رو ادای تکلیف کنی، درست یک بار اینکه نماز رو اقامت کنی. اقامه نماز یعنی چی؟
یعنی همه رو با هم دیگه بعد میریم
نماز. ببین چه شد؟ یعنی همونا همون حیث عبادی همونه، طهارت وضو غسل چه می‌دونم نماز روزه اینا همون فرضیاست. خب اما یه باریم که میگیم روزه میگیرم تا مثلا فرض کنید جهنم بهشت فلا، یا روزه میگیرم تا مثلا کلیه و معده و اینا مثلا یه بار میگی نه روزه میگیریم که لعلکم به صورت اجتماعی تر همونه ها روی کرده فردیش هم سر جاش منتها یک بار اجتماعی از روزه من دارم میفهمم تو اخلاق یا سر معروف خدا به دست بیا برزن نیست اصلا
دادا خب این که از لیسته یعنی جامعه یا فرس میشه همین همه باید نیاز میشه خب آخرش میخواه یعنی جامعه به انتظار کش نمیشه یه جامعه الگوی میشه گروه تولد زادی منظورم این که میشه خیلی مانوف بدن مثلا بعد این یه سال مثلا مانوف بدن یه همین جامعه زادیش
آره دیگه الان مثلا ببین بخواید مثال از من بگیرید من نمیخوام این رو بگم زوده همه بذارید دست سرجاش باشن حل میشه مثلا پس به شما این امر دید فردی و فقهی الان به امر مرد نیزمان کرد چیه و یک خود توضیح بدم میبینید اینا همه تو لومه میبینید انشالله عجب نکن مثلا فرض کنید تو امر مرد نیزمان کرد آقا این اصرار دارن که آقا امر معروف عنوانش شرعیه دیگه یعنی خود قرآن گفته امر نه این اصلا از این واژه استفاده کرد درست شد آمرین علی معروف ناهین علی المنکر یا مثلا و امر بالعرف حالا هر تعبیری امره اومده تو عنوان روایت تو عنوان دلیل اومده خب الان فقه اخص فردی عبادی الان میگه از این عنوان من نمیتونم فرار کنم امر باید باشه امر یعنی چی؟ بگو یعنی دستور یعنی فرمان درست شد خب اگه تو امر معروف دستور فرمان ما عنوان شرعی شرط بدونی دقیق کرد نگاه فردی عبادی الان میگه آره مثلا حتی اونایی که به روز ترن حالا قدیمی ها که فقط میگن آن طرف رو بگی خفتش کن امرش کن و باید نماز بکنی حجاب تو درست کن نهیش کنی مثلا از اون داری خب حالا اونایی که یه مقدار به روز ترن فضا حالیشونه یه مقدار میگه اشکال نداره من توسعه میدم میگه آقا مکلف نباید همین الان اینجا جلو تو یه منکری انجام بده تو بری جلوشو بگیری نهیش کنی زجرش کنی مانعش بشی خب نه مثلا از بار رسانه هم میتونه نهی از منکر کنه می این اگه فقها بگم و بعد کلامو بندازیم از آقا خب فرض بگیریم اینو گفتن یکی اومد یه فردی نسبتا روشنی اومد گفت آقا من با تلویزیونم میتونم نهی از منکر کنم یعنی تحقق منکر جلو چشه تو شرط نمیدونه یعنی تو رسانه که تو ناظر به منکر که نیستی که کلی داری بگی دیگه کلی داری نهی از منکر بکنی خب اینو اگه یه فرقی میگه ما کلامو بعد میذارم آقا ولی خب فرض کنید گفت که آقا رسانه میتواند امر به معروف بکند و نهی از منکر خب میاد چی میگه میگه اون بخشی از کار رسانه امر معروف بگه اون شخص یا اون بازیگر یا اون هنرپیشه یا اون مثلا فرض کن مجری بیاد امر کنه ببین امر رو نمیتونه ازش دست برداره چون عنوانش تو تو روایات هست و امر به قول دقیقه اما اونی که با نگاه جامعه ساز و تمدن ساز داره نگاه میکنه به مسئله ماهیت امر مثلا متبدل میشه تو ذهنش میگه آقا من امر رو از اون کردم حالا امره که خصوصیت نداره که ببین اون بست معروف تو جامعه موضوعیت داره بست تردیز از تو جامعه که افتاده فقه ما نیومده خب فقه ما نیومده خب من که آره ای بابا چرا نمیشه شده دیگه من که با فقه در انداز دیگه حالا تو دیگه پس ببین پس اگر رفتی تو فضای اجتماعی و تمدنی اصلا ماهیت ماجرا متبدل میشه که بابا من کی گفت تو هر معروف حتما باید افعله باشه یا لا تفعله باشه حتما نه من اگه کار فرهنگی، هنری، ترتمیز انجام بدن خودش هم رو نیاز مرکر خودش نیاز مرکر بعد این چه ظرفیتی میده به تو؟ بعد وقت اصلا امر رو نیاز مرکر میشه اصل نظام فرهنگی شما نه دیگه یه فعل و ترک یا یه امر و نه میدونی چه نورد میکنم؟ اینطوری میشه زکات اگه نگاه فردی بهش بکنی اینه که خب بله من برای اینکه مال خودم رو تزکیه کنم زکات میدم زکاتم میدم به فقرا نوش جوش. خب اما یه بار میخوایم بگیم که چی؟ نگاه توجهی داشته باشیم. بگیم آقا زکات در واقع تزکیه جامعه است از فقر. خیلی فرق میکنه دیگه، هم متعلقات زکات شما هم مصارف زکات شما کلی بالا پایین میشه. بعد چون همیشه پابند جامعته، متناسب با فقر و رشد جامعه تو بالا پایین میشه. حالا کجور فقر اینا رو میگیم؟ یا توی دوره چون فقر جامعه خیلی نیاز داره زکاتو میبریم بالا، زیاد میبریم از من، یا متعلقاتش رو توسعه میدیم. ناظر بوده ها، امام آفرین امیرالمومنین زکات و متعلقاتش رو از پیامبر اضافه کرد. ببین فقر و حکومتی میگه اینجوری میفهم، میگه من حاکم، من ولی فقی که حق و حکم دارم، من ولی پیروز دفعه امام یادتون باشه فقی به مثابه امام، درست شد؟ من فقی به مثابه امام همون حقی که امیرالمومنین داشت متعلقات زکات رو اضافه کرد متناسب با فقری که در جامعه بود، منم امروز تو دوره رکود اقتصادی میتونم متعلقات زکات رو از مرفعین بیدرد اضافه کنم، هم متعلقاتش اضافه کنم هم نصابش رو بالا پایین کنم. این حق و امام داره، اینجا امام جامعه داره، اینجوری دیگه این داره. شما بگی تکبیر دو بود
این حق و امام ها دارم قدرتش رو ندارم. خب
تصویر مشکل است. حقش رو که دارم حضورش
ندارن.
خب اگه این باشه که خوبه، آقا حقش رو قائل نیستن، اگه حقش رو قائل نیستن، آقا حق رو قائلی اما نمیتونیم به هر دلیلی. خب این خیلی خوب بود اما اینو نیست، قائل نیستن. این آقا زکات عبادت شریف و موقوف بر بیان شعار از بشاره، من این تصرف رو نمیتونم چک بکنم. امیرالمومنین میگه تصرف کرد چون معصوم بود تصرف کرد. به من چه؟
شما الان نگاه
اینه اینجوریه دیگه. نه ملاک میخواد آنجور گره گشاد گرفتن من میگیم آدم گفتن بذاری سر جاش بگم پیجری هدر منه بزن نه آفتای خب همین اصول میخواد همین رو مشخص کنه دیگه. خدا همینی دارم میگم این فقه این چنینی اصول درست درمون میخواد فعلا نداریم اصولشو. پس دردامه ما پیروز همین بود دیگه، گفتم اصول متناسب با فقه فعال هنوز کار نشده، تازه داره طرحش پیش میاد، طرح مسئله میشه توش. متا بدون اصول که نمیخوام همچین گله بشه همه چی رو بالا پایین کنیم، که وقتی موه قدیم دیگه دیگه چیزی نمیمونه. دقیقاً که میشه همین اشتهاد روشنفکری مثلا ثانعی و شبیه ثانعی و حرفا، یعنی که نمیخوام بزنیم متوجه طبیعتاً ملاک میخواد. متا میخوام بگیم این ملاک ها وجود داره در دین. اگر کسی نگاهش به دین دین جامعه ساز و دین تمدن ساز بود، اون وقت باید یه دردی هم سر این ملاکاش بکنه دیگه، فکر هم برای این ملاکاش بکنه. متوجه شده؟ خدا فعلا اینه که درده نیست، اصلا درده نیست. درده
یه بار به دلوتون به تعدار رسیم یه بار دیگه هم میرسیم. نه که اگه ارت و اقلا
مثلا با هم همه این نمونه مثلا توی جامعه اومدی یکی بگه این منکر نیست بگه منکره که این توی باشه مثلا بعد چیزی میخواست به اومد با هم همه وقت نه منکر کنه اگه در تضاد هم قرار بینه چی میده؟
خب اون که بله فرضای تضاهمش میشه دیگه. حالا بعد فرضای تضاهمش هم بعد کاری کنیم. بعد
خروج امام حسین از ابو حنیفه تا پسر امیرالمومنین و مثلا میمن بود این کارو نکن، مثلا امام با توجه به این که داشت اینا بود نه بعد قیام کنه.
میدونم چی میگی، بالاخره ما به خطا داریم، تو اجتهاد هم خطا داریم، بالاخره درست و غلط میشه. خود فقیه حاکم هم میتونه اشتباه حکم بکنه، زمانی که مثلا رهبری چند بار گفته که ما مثلا فرض کن تو کنترل جمعیت اشتباه کرد، تو نمیدونم اجرایی نشدن مثلا اصل 44 اشتباه کرد. خب اینا هزار بار فروری گفتن دیگه، مثلا تصحیح هم کردن که میدونم چی میداره، اما تصحیح هم دارن که بالاخره هم خدا بر ما بخشد هم تاریخ بر ما بخشد، چون اجتماعیه اثرش دیگه اثر عبادی نیست که با استغفار درست بشه، تاریخیه. بذار عبری خودش تمام تلاش کرده که کنترل جمعیت اصلاح بشه، یعنی باید جبران کنه اون اشتباه. چنیش در عرض میکنم یعنی همونجور که اون اشتباه اون طرف صورت کرد که مثلا فرض کنید یادمون رفت که بابا اون ضرورت دیگه تموم شده و از دهه 70 باید دوباره با سیاست های کلی مثلا تکثیر جمعیت رو بیرفتیم، الان تو دهه 90 به قدری دارن کار فرهنگی و کار مثلا فرض کنید سیاست روزایی روش انجام میدن که این 20 سال جبران شه، و اگه جبران نشه اون استغفار تاریخ پیش نمیاد. خود آقا هم گفتن مثلا گناهای اجتماعی اینجوریه، استغفاراش سخته. مثلا حتی گناه که نیست چون اصول بوده، تصدیق که نبوده. یعنی فهم غلط اجتهادی بوده دیگه، از نظر تکلیفی خاصه متو تکلیف داره به جبران، چون بالاخره جامعه داره میره به سمت پیری، جامعه داره میره به سمت مشکلات اقتصادی و معیشتی آینده، لذا از این طرف تکلیف برای جبران طبیعتاً به وجود میاد. میشه دیگه، طبیعیه، کاملا طبیعیه. این فقه هست به یه تعارض نده، تو همین فقه موجود کل شما تعارض بین خطا بودید
بتونه نظامتون باید جمع
شد. اتفاقا اونجا مشکلی نداره، اونجا چون یه نفر یه نظر حاکم، اینجا 10 تا مرجع داریم 10 تا نظر حاکم، جامعه میخوره بعد یکی اینو اعلام کنه، یکی فردا رو اعلام کنه، پس فردا رو اعلام کنه، درگیر میشیم دیگه. اونجا حداقل اینکه حد خود با یه نفر کارو کنه، غلط هم باشه همونو میگیم، درست هم باشه همونو، حداقل این نزاعات کمتر طبیعتا تو تو بگیم. حالا بگذار که اینا برای جمع اینا رو میرسه بابا، باور کن جلو ده همینا رو جلو میره. این اصول با یه کسی برداشتید که بدبخت شده. نه چرا فقط اینو میخواد فهم کنه، اول خود اینو میخواد آره میخواد، یعنی کدهایی تو همین هست که گذاره به سمت اصول مطلوب رو ایجاد میکنه، اما اول و کف کاری نیست فعلا همینی که هست رو بفهمیم والا بعد درداشو بکنیم.
خوبه
نشو در رکنه تایید میکنه
اینا مثلا اون بحث زکات و هم سوال بشه، ولی از این طرف هم یه حوری هم داریم، از این طرف هم یه تراتر روز خیلی بودا نیست و بهت داریم چه ما میسی رو چه
نه همین مده ایشون دیگه، مده ایشون هم بودیم با اگر این جلده بوشه ملاس و گلده بوشه باشه که همه چی میکنم بعد آدم گفتم نه نه بعد اینقدر بلیزه بی ملاک باشه، بعد اصلا به ملاک باش برسیم، مده بحث داریم که خود این ملاک ها رو بالاخره باید بحث کنیم ازش. در اینکه چیز شده این ملاک ها فعلا بحث نشده،
پس
به بحث رو نتوست
حضا تنشون
رو اینا میتنه بیرون میره یه جایی دیگه تشریف یه پیان میتونه دوره نمیتونه جاش تو علوم، آدم میتونه تشریف میگه اصلا جاش تو علوم مثلا شما تو کلام بحث میتونه، تو ارخان بحث میتونه، تو هر جز، ولی یه بخشش تو همین اصول موجود ظرفیت داره ما عرضه میتونه.
حضا تندون سطبی اگه پایش فیقه بود پس چی بود؟
ببینید آخه بعدش در تفصیلیه چی بگم، ما یه
ذوقی بوده مثلا
تمدن اسلامی داشتیم، تمدن اسلامی دوره اول قرن 4 تا 6 اصلا تمدن علمیه به فقه ربطی نداره، یعنی بیشتر از فقهای ما حکمای ما تمدن سازی کردن. آفرین، نجوم، هیئت، ریاضیات، مکانیک مثلا فرض کن خیلی از چیزای ریشه های مثلا چیز ریشه های فرض کنید صنایع غرب مدرن و خیلی از تئوری‌ها و نظریاتش تو مکانیک سنتی اعراب هست، سنتی مسلمی هست درجه، یا مثلا فرض کن تو ادبیات، شعر، همه این عرصه‌ها. خب یعنی مظاهر تمدنی فقط اون حیث افعل و لا تفعل فعل اجتماعی که نیست، درست منجر به حرکت اجتماعی میشه، یعنی وقتی شما جامعه ای مثلا تراز علمیش زد بالا، خب طبیعتا جامعه میره به سمت رشد تحصیلات و رشد مثلا دانشگاه ها و رشد فرض اندیشه و این حرفا.
مثلا اسلامی
نیست، لزوما آره لزوما اسلامی نیست، بله همینطور. ما در میگیم تمدن غیر اسلامی هم خود داریم دیگه، مگه تمدن غیر اسلامی با فقه مبتنی شده؟ اما حالا میگیم که ما این تمدن مطلوبی میخوایم، این تمدن مطلوب هم زیرساختای در واقع انسانی داره، هم زیرساختای اسلامی. اون زیرساختای اسلامیش خب یه بخشش هنجاری میشن، اون بخش هنجاری تمدن اسلامی رو اینو بخشای اعتباریاتش، بعد اخلاق اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی و فقه اسلامی مثلا پوشش بده. رکعه چطور شد؟ تو این بخش ما به فقه نیاز داریم، اما حالا لزوم نداره که همه مظاهر تمدنی از اینا در بیاد. خیلی از مظاهر تمدنی هم میتونه از همون رشد تکنولوژی و صنعت و موشک و الان کره شمالی در آستانه یه تمدن مثلا تسلیحاتیه. در حالی که تو یه هفته 3 تا بمب اتم آزمایش کرده لام از سر. یه هفته 3 تا بمب. خدا جی؟
خدا تو صفویه هنجارها بود که.
نه همش، بابا همش نیست. یه بخش کوچیکشه. نه یه بخش کوچیکی از هنجارهای اجتماعی از صفوی رو فقها درست می‌کردن. یعنی فقها پمپاژ می‌کردن. اونم یه طیفی از فقها بوده فقط. محقق کرده که شاگرداش. اونای دیگه خیلی تا مقدس اردبیلی و شاگرداش اونا خیلی منزوی بودن، ورودی هم به رابطه با حاکمیت نداشتن روی هم.
شیخ
بهاء شاوی شاوی وقت کرد که از جلال آمد اومده دیار اینطوریه. اما اونم باز یه بخشیه، ما به همه مظاهر تمدن تو صفویه که نرسیدیم، یا به همه انجام تمدنی که نرسیدیم که
صفویه
بله تراث زیاد داریم، تراث تاریخی انصافاً زیاد داریم، هم از حکمتمون هم از فقهمون هم از فلسفه و ادبیاتمون، اینا رو باید همش احیا کنیم. اما خب کفاف پیدا لازم داره، باید موضوعات متغیر جدید رو پرداخت کنیم. اینا الان پرداخت نمیشه، اینا باید نظام بانکی بدی به ما، نمیدی. اونا باید نظام بیمه تامین کنی، نمیکنی. متوجه شده شد گیره ایناست. بفهم
استاد، این که تو اون بحث هستی شناسی توصیف جهان هستی، ما مثلا تو بحث تمدن همه شعور زندگی و مکلف باید تکلیفش مشخص باشه باید چه کار بکنه. بعد توی همون که ما میگیم وحی مشخص میکنه، وحی مشخص میکنه این توصیف جهان هستی رو، خب توی کتاب سنت مثلا یه مصداق از یه علم رو مثلا میان میگن، مثلا
یه مسئله
از یه علم، بعد اینطوری بخوام حساب کنیم همه علوم حساب میشن. حالا بس
همش که دلیل نداریم، احتمالش هست داره همش باشه، احتمالش هم از 5 تا شده 10 تا شده، چون بررسی به کتاب سنت داره دیگه، یک کتاب سنت. خب
پس این حرف تو جوادی درست در
میاد، ولی بابا خیلی فرق میکنه با یه بیان دیگه است، این با یه بیان دیگه است. آدم این قابل باوردار کرده به خود دید، اما اون پیشینی داره میگه همش دینه. خیلی معمولی
ما الان این مطالب تو اصول امام اومده، این
کامل یه بخشایش هست، یه ظرفیتایی باز تو اصول امام هست که
کمک می‌کنه. اونایی که دارن کار می‌کنن کدومشون تیچو دارن کار
می‌کنن؟ فعلا هیچ
خدا
ما تو اصول فعلا تو فقه هست، تو اصول نداره
جواب اگه میشه فقه بدون اصول باز
ارتکاز دیگه، ارتکاز با مسئله درگیر بدیم، مثلا اصول نداره آقا، اصول داشت تازه میفهمید تو اصول بحث کردی یا نکرد، اصول نداره آقا، خود چون اصول نداره معلوم نیست، اما با مسئله درگیره چون رهبر جا بسته. همین درگیری با مسئله باعث شده که این نوع نگاه و این نوع تحلیل تو ذهن آقا باشه. آقا روایت اخلاقی رو که میبینه تمدنی تحلیل میکنه، اجتماعی تحلیل میکنه، چیزی دیگه هم روایت اخلاقی اول درس کارش که تلویزیون پخش کرد نال کنید دیگه، یه نکته ای از روایت اخلاقی در میاره که هزار تا عالم اخلاق هم رو هم دیگه نمیتونستن این رو در بیارن، چون اصلا نگاه اجتماعی نداره، نگاه تمدنی نداره. آقا داره در میاره، اما اینکه نگاه اجتماعی نداره تمدنی داره خیلیش به خاطر نه به خاطر اینکه مبانی اصولیش صافه، مبانی فلسفیش صافه، نه با مسئله درگیره، یعنی با عینیت واقعیت درگیره، مجبوره دیگه، در مقابل استعمار و در مقابل جبهه استکبار و در مقابل این شلوغی جهانی که الان تو حاکمه، این بالاخره بعد از این فکر از میده دفاع کنه، مجبوره که بیاد توی عرصا تحلیل کنه و فکر کنه. معلومه دقیقا معنیش این نیست که همه مبانی یک دوستش صافه، البته نفی هم نمی کنم اما نمی مال نیست، ولی دلیل نمیشه که حتما همش رو بحث کردیم. به خاطر اینکه چه درست
اون
دیگه خالی
داشته
باشه. اون
دیگه
باید بگی.
اما
استادی نمیشه
اینطوری
رویا رو بدید. ما اینجا میخوام تلاش کنیم که بگیم واقعاً این اصولی که دارید میخونید ظرفیت‌های نهفته‌ای توش هست که منی که مثلا فرض کنید الان با این در مقابل دارم بالا کار میکنم، این ظرفیت‌ها رو از این میفهمم. مطابق استاد دیگری که تو فضای فقه سنتی کار کرده هزار بار این اصول رو بگه و بره، این ظرفیت‌ها توش در نمیاد. چون اصلا با مسئله درگیر نیست اون بالا. میشه در این قالب جریان ما همینه تو بازاره، نه فقط منها، خیلی از این اساتید دغدغه‌مند لابیه چون کنم مثلا تو این مایه ها اینا تلاششون اینه که این بستر رو بکشونن تو کف بازاره میه دیگه، برخلاف مثلا اساتیدی که بیشتر با محوریت مراجع مثلا سنتی دارن کار میکنن، مثلا همان اکثر هزار و خورده ای از اساتید سطور عالیش ما شاگرده های بعید مکتب های وعید و شاگرد های وعید، بالا برم پایین برم همه خلاص ظرفیت های همه ظرفیت های اجتماعی و تمدنی اصول هم بچین جلوشون، باز باش ارتباطی برقرار نمی کنن، چون اصلا ذهنیتی نیست، خب نمی بینه دیگه، آدم اینجوری نمی بینه. دقیق کردی ده دورم اصول بگه 25 سال هم در خارج اصولش پول بکشه، ظرفیت اجتماعی تمدنی از نگاه مثلا فقه سنتی در نمیاد دیگه، اینا اصلا تصریح دارن که دین حد اقلی بود، تصریح دارن
حاجا
بود چیکار بخواهی بود؟
متوجه شد ما اون اصول جدیدمون که تدوین نشده خب، ولی مثلا می‌بینید که خود اقتصاد فلسفانی اینا داره بعداً بعد
کم کم رشاهاتش اومده شروع شده
از اون ظرفیت‌ها داره استفاده میشه، اصولش تدوین نشده،
اصلش خوبه. آره اصلش خوبه، منتها فعلا اینا نوعاً فقط دارن تطبیقی کار میکنن، یعنی میگن آقا مثلا من اقتصاد غربی رو دارم میارم 4 واحد 5 واحد 10 واحد مثلا از اقتصاد غربی میخونم خب، و کم کم یه استاد فقیه مثلا فقه سنتی هم یا فقه مثلا فرض کن جدیدی که قائل به فقه اقتصاد و اینا هست میارم، تلاش میکنیم که اینا رو با هم تطبیق بدیم ببینیم چیزی از توش در میاد یا نه، میگه اول خودش رو مجبور میکنه با مسئله درگیر کنه، این درگیری با مسئله یه زمینه خوبی که درست میکنه اینه که ما کم کم از دل این درگیری ها ملاکاتی رو که احساس میکنیم کلیت داره و خیلی جا میتونه به درد بخوره اینا رو به عنوان قواعد میتونیم بکشیم بیرون. حالا یه بخشش میشه قواعد فقهیه، یه بخشش میشه قواعد اصولی و میاد اینا کم کم آره دیگه فرم میکنه. واقعا حرکت خوبیه. آره همونطوری باید بیاد همینوری، یعنی هر دو طرف باید توأم بشه، یعنی هم از مسئله برسی به تئوری، هم سعی کنی از تئوری هایی که داری رو خورد کنی ببینی لوازم اقتصادی به کجا میرسه، از دو طرف هم میشه رفت. دارن کار میکنن روشون دیگه، هستن. آره دارن روشون کار میکنن. الان مثلا فرض کنید آقای عراقی، محسن عراقی حسابی داره رو مرجعیت کار میکنه، به شدت هم معتقده به فقه نظام ساز، فقه جامعه ساز معتقده. یا مثلا آقای سیفی مازندران، مثلا اخیرا گروه هایی از بچه های انقلابی دارن رو مرجعیتیشون کار میکنن.
آقای علیدوس چی
رو بیان؟ اونم همینجا آقای علیدوس احتمالا کبه قضاییه بردیه بریس کبه بردیه احتمال آره. این سوال خوبیه، سوال خیلی خوبی پرسیدن، حتی پارسال تو اون جلسات جوابش سعی کردم بدم. بعد سوال اینه که حضرت امام خب خیلی تأکید داره رو همین فقه جواهری و رو همین فقه سنتی، اون چیزی که شما دارید میگید، یعنی ما داریم میگیم الان عبور از فقه جواهری و فقه سنتی از توش در میاد دیگه، یعنی گویا ما میخوایم بگیم که اون روش اجتهاد ناقصه. این عبارت امام رو باید توی زمینش بفهمیم. من سعی کردم توی سخنرانی سال قبل تو همون مجلس انقلاب بود اگه اشتباه نکنم بیاره، توی یکی از طرحهای مجلس انقلاب سعی کردم این سوال رو مطرح کنم و سعی کنم جواب بدم بهش. اونجا یه 45 دقیقه صحبت کردیم در موردش. اونجا عرض کردم که ببینید هسته امام دو جور عبارت داره، یه عبارت های اولیه داره امام خیلی تنده به صورتی به زدیم که آقا مثلا فرض کنید این فقه و این روش اجتهاد این ظرفیت رو نداره، گفته سریع گفته که اصلا زاویه داره دیگه. مثلا فرض کنید که از عبارت های خیلی تند از امام نامه امام بای خدیجه تو قضیه
شخصانی
حسن بخونید جده 20 صحیفه وقایی سال 67 اگه شما وقایی سال 66 یا 67 اونجا فتوای استفتا کردن از هسته امام مسئله شطرنج رو و صدا و سیما هم پیگیر پخش موسیقی بوده، درگیر با بحثای موسیقی. دو تا استفتا همزمان از امام میشه، یکی در این که خرید و فروش آلات و موسیقی به فرض استفاده حلال چه حکمی داره و یکی هم بحث شطرنج که اگر قرمان یه بازی فکری بازی بشه چه حکمی داره. هست امام تو هر دوش حکم به جواز دادن، اینکه گفتن خرید روش آلات و موسیقی به قصد منفعت حلال اشکال نداره و شطرنج هم به عنوان بازی فکری اگر شناخته بشه تو جامعه مشکلی پیش نمیاد بدون برد و باختن، یعنی بدون جایزه و قمار نشد. این فتواری که دادن دو هفته بعدش خب خیلی صدا کرد دیگه، بابا میخ برد آه چه فتواری است و فلان، فضا خیلی متشنج شد. یکی از شاگردان خود امام که اصلا تدریرات درس امام رو نوشته ایشون، کتاب البیع امام رو ایشون تدریر از این کتاب البیع تو آثار امام هم قلب خود امام ها، یک کتاب البیع دیگر یه البیع دیگر رو عنوان تدریرات درس امام ایشون نوشتن. ایشون از باب کاملا خیرخواهی چون با فضای قوم متشنج شده و خوبه که امام بزرگوار یا بچه استدلالی فتواشون رو بگن که یه خورد از نظر علمی مثلا قانع بشن آقایون که چه استدلالیه مثلا شما دارید، یا اینکه اگر ممکنه یا حداقل در ادامه مثلا قضایا این استشهادات رو اینجوری پخش علنی نکنید، حداقل به نفعتون نیست. یعنی از جهت مرجعیه و از جهت دفاعت حوزه زاویه داره با این ادعا.
نه
بعد در ضمنش ادبا اشکالش هم گفته، ولی داریش اینه مثلا تو خود نامه دیگه داری من اینه که یا استفتاعات این شکلی رو منتشر نکنیم، اونم توی این وضعیت گسترده مثلا روزنامه جمهوری اسلامی که امروز دار پرفروش‌ترین روزنامه مثلا چیز بود، انقلاب بود، اون مثلا بیاد من استفتاعات رو تو صفحه دوم بزنه، همه خوندن تکسی جز جز صدا و سوا بیاد پخش کنه مثلا رفت استفتاعات، یا حداقل به شکل عمومی اینجوری منتشر نکنید، یا حداقل استدلالش رو بگید قوم قانع بشه دیگه بالاخره. در ضمن این برای که او استدلال امام بکشه بیرون خودشون اشکالشو گرفتن. اشکال این بود که چی؟ که بابا آخه توی عنوان روایت خود شطرنج اومده، نگفته قمار. که اگه میگفت قمار و بعد میگفت شطرنج از موضوع قمار اومده بیرون، الان دیگه قمار نیست، پس حکمش شد طلا. اما تو عنوان روایت اومده خود شطرنج، یعنی این هم عنوان امرت که فهمه رو کنه، تو عنوان خود روایت اومده شطرنج. یا تو اون یکی تو آلات مستدی اونجا نیومده که آقا به قصد منفعت حلال یا به قصد منفعت هم. گفته آقا مزمار خرید فروش حرامه، خود عنوان مزماره، اصلا قصد موضوعیت نداره تو متن روایت. این اشکال های قدیری و اشکال کل قومی ها دیگه اون موقع فقها ها به امام که آقا این روایت رو امام ندیده اینگاه یا مثلا چه اینجوری توجیه کرده فلان. یه این رو به عنوان نامه خیلی محترمانه هم نوشته، نامه رو انصافا و از که الان خیلی خواهانه چون شاگرد ما بودی و که عدد استادی رو آید هست. امام تو جواب خیلی تند جواب دادن که اصلا ورودش اینه که اولا حال وصله بحث فقهی ندارم، حال وصله بحث فقهی رو ندارم، و نکته دوم اینه که از شما تعجب میکنم، شما که شاگرد ما بودی. بعد اونجا میگه با تفکری که امثال شماها دارید باید مثل عصر پیامبر تو بیابون زندگی کنیم و سوار شتر شیم و هیچ کدوم از این مظاهر تمدنی جدید رو نباید بپذیریم. بعضا تفکری که امثال شما دارید. بعدم آخرش دوباره حالا یه تعابیر تندی به کار در اون نامه تمام میکنه، خیلی بد میشه دیگه. آقای قدیر اصلا هتک میشه در واقع اون دوره. شما تصور کنید بچهای انقلابی و پرشور و اینا دیگه رفتن بیت آقای قدیر رو بگیرن، مثلا بیت متصدی و یعفا، حالا نشه دیدم دیگه خیلی ناجور میشه. آقای قدیر یه نامه ای از باب حالا عذرخواهی و محترمانه و اینا مینویسن که من جسارت قصد جسارت و اینا نداشتم. امام اونجا یه خورده تلطیف میخواد بکنه فضا رو که با من وجود شما رو برای حوزه علمیه خیلی چه میدونم مثلا عظیم میدونم و حتما به درس و بحث بپردازید و فلان. تو همون نامه که برای تلطیف قلوبه مثلا در آخرش تذکر میدی که البته به شما متذکر میشم که این خناسانی که دور و بر متحجرانه میان شبهه ایجاد میکنه از اینا دوری بجوید. باز اونجا تیکش رو میدازه امام که خلاصه بعضی اینجوریه. میخوام بگم خب این ادبیا میزنه دیگه، یعنی اون روش فقهی سنتی رو میزنه که اصلا با تفکر اینا بعد تو بیابون سفیدی کنیم و سوار شطور شیم و فلانی هم کنم. این عبارت های امامو داشته باشید. خب از این عبارت های امام به شدت فقه پویا و فقه چه میدونم متحول و اینا در میومد دیگه، فقه فعال و همین چرت و پرتایی که ما داریم مثلا میگیم کداش تو عبارت های امام هست به نوعی دیگه، درست شد؟ ممتا یه جریانی از شاگردان امام یا جریانی از جوانهای انقلابی این ادبیات از امام مستفسک قرار دادن، شروع کردن به زدن کل فقه و بعد دیگه این بحثه روشنفکر بازی، یعنی سوء استفاده شد. همین نکته که دوستان گفتن که گویا بیملاکه بیضابطه است، دقیقا که چطور شد؟ شروع کردن دیگه به همین دریوری هایی که امروز داریم میشنویم دیگه، نمیدونم دست دادن و بازن در روابط دیپلماتیک، چه میدونم حقوق بشر محور باشه، آقای مثلا فرض کنید موسوی بوجوردی جزء متعلقات بیت امام است متاسفانه به درجه سید هستن، خب مصاحبه کرده خیلی رسمی گفته من به عنوان فقیه شیعه معتقدم که اعلامیه جهانی حقوق بشر میتونه جزء ادله فقه شیعه قرار بگیره. اعلامیه جهانی حقوق بشر اونم الان، الانی که دیگه اعلامیه جهانی حقوق بشر از اسب افتاده، همه با لگد میزننش، فقیه بزرگوار ما تازه رو کرده ادله معتبره مثلا شرعیش. این فضاها تو دو حیات خود امام پیش اومد، یعنی سال 67 و 68 اوج این فضا هاست. دقیقا امام تو منشور روحانیت تلاش میکنه که اینو ترتیب کنه فضاشو، که بابا من تا بن دندان معتقد به فقه سنتی ام و معتقد به فقه جواهری ام. اینو میگه. بعد جالبه تو عین همون تو ادامه همون عبارت میگه و البته فقه جواهری در دل خود پویاست. متوجه جواهر ببینید چه قشنگ داره جذب میکنه فضا، که بابا همون فقیه سنتی ما مثل مثلا صاحب جواهر اگر امروز بود و متناسب با اختزاعات امروز فتوا میداد، اونم میگفت شطرنج حلاله، اونم میگفت مثلا فرض کن اتوبوسی کرده برج حلال. یعنی اون پویایی در دل خود فقه سنتی ما تصویر شده. درکت این ادبیات هر چقدر ادبیاتی بود که میگفت فضا رو تنظیم کنه که فقه پویای بیدر و پیکری نریم به سمتش، که جریان متعدد شکل گرفت با همین عبارتای امام. مسلسل قرار داده بودن، مجله میزدن، نشریه میزدن، دفتر تبلیغات حوزه قم اون موقع اوج روشنفکریش بود دیگه، نشریه چاپ میکردن، متغیرات احکام فقهی و متغیرات احکام دینی رو مثلا مقاله میزدن به فلان این حرفا. امام اونا رو میدید و تلاش داشت که جمع بکنه که ما هم باید چارچوب ها و اصول کلی رو از فقه سنتی و همین روش جواهری داشته باشیم، اما زمان و مکان هم ببینیم، اقتضائات زمان و مکان هم دیده بشه. همین تقریبا جمع میکنه عبارت های از امام رو. حالا ببینیم باز جلوتر ان شاء الله بیشتر بحث کنیم. پس حالا بزنید ندادم بگید بعدش بلاستر
اینجا
ندادم
بیسکویت می‌خوری؟ یه ذره.